صدای اندیشه ها بسیار تشکر میکنم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم در خور شما هموطنان گرامی و ارجمند باشه و انشالله بتونیم رضایتتون رو فراهم کنیم. اما دوستان عزیزم، ساعت 9:30 صبح هست. برنامه روزانه رو تقدیمتون میکنیم در این لحظه با موضوع بیماری و ژنتیک. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
به نام خدای دانایی ها. سلام به شنوندگان خوب رادیو گفتگو، صبح شما عزیزان به خیر و شادکامی. اینجا برنامه روزنه و من سید حسین حسینی لواسانی با نهایت احترام در خدمت شما نیکان سرزمین خوبمون ایران هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امیدوارم هفته رو به خوبی سپری کرده باشید. امروز چهارشنبه 23 بهمن ماه 1398 خورشیدی، 17 جمادی الثانی 1441 قمری و 12 فوریه 2020 میلادی. بریم در همین ابتدای برنامه با هم شنونده موضوعات پیشنهادی شما عزیزان باشیم.
سلام، روزتون بخیر. لطفاً در بیماری‌های ژنتیکی و خطرات آن در برنامه روزانه با مسئولین و کارشناسان گفتگو کنید تا مردم در مورد آنها اطلاع پیدا کنند. ممنونم، خدا نگهدار.
اما پیامکی هم در همین راستا از آقای حمیدرضا مسعودی عزیز از تهران داریم. چقدر خوب میشه اگه با اطلاع رسانی مناسب در مورد انواع بیماری ژنتیک و راه‌های پیشگیری بتونیم جامعه‌ای سالم و مطلع داشته باشیم.
سلام، صبح بخیر. بیماری هایی که ریشه ژنتیکی دارن در موارد بسیار خطرناک و حتی کشنده هستند. به نظر می رسه که باید مرتبا در برنامه ها در این مورد صحبت و اطلاع رسانی بشه. خیلی ممنون، متشکر از لطف شما و از برنامه روزانه‌تون. خیلی ممنون، خدا حافظ.
بیماری ژنتیکی در اثر تغییر ژن به وجود میان. تغییر هر کدوم از ژن‌ها میتونه عامل به وجود آوردن بیماری‌های کشنده و ناتوان کننده در وجود انسان بشه. امروز بنا به پیشنهاد شما عزیزان و اهمیت این مسئله تصمیم داریم در مورد بیماری و ژنتیک صحبت کنیم. شماره پیامک ما 301035 و تلفون ها 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرات و پیشنهادات خوب خودتون مطلع کنید و به ما بگید که خطرناکترین تاثیر بیماری های ژنتیکی در یک جامعه سالم چیه. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هر هفته شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره، ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی به شما میدیم و بهترین پاسخ شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب در طول هفته به ما بده در پایان هفته یعنی پنجشنبه مهمان ویژه برنامه ما هست. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان همون برنامه فرصت داریم. 301035 پیامک ما و تلفون ها 2265 2285 و 2786 1035. سوال برنامه اینه، خطرناکترین تاثیر بیماری ژنتیکی در یک جامعه سالم چیه؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت برنامه radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
امروز مهمترین مشکل سلامتی در زندگی به دلیل جهش ساده ژنتیکی ایجاد نمیشه، بلکه به دلیل تأثیر متقابل پیچیده و فعال بین گونه‌های ژنتیکی، رژیم غذایی، میکروب‌ها، انگل‌ها و واکنش‌های سیستمی ایمنی بدن ما به وجود میاد. در این لحظه شنونده بخش علم و زندگی از زبان سرکار خانم عادله حسینی باشیم.
علم و زندگی
سلام سرکار خانم حسینی، صبحتون بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام آقای لواسانی، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. خوشحالم امروز هم با شما هستم و بریم سراغ علم و زندگی امروزمون. ببخشید
در خدمتتون هستم.
بله، علم ژنتیک، من امروز میخوام در رابطه با بیماری های ژنتیکی صحبت کنیم و خب علم ژنتیک رو اول توضیح میدم که درباره ژن ها و نحوه انتقال صفات از یک نسل به نسل دیگه صحبت میکنه. ژن هایی که میتونن صفات مثبت و خوشایند والدین رو به فرزند منتقل بکنن و یا باعث بروز یه سری نواقص مادرزادی و اختلالات ژنتیکی بشن. خب تئوری‌های زیادی در رابطه با بیماری‌های ژنتیکی و اختلالات ژنتیکی وجود داره. بخشی از اینا برمیگرده به نوع ژن‌ها و نقص‌های کروموزومی و بخشی‌ها هم مربوط میشه به تغییراتی که در ساختار ژن‌ها در طول عمر شخص به واسطه حالا سبک زندگی، تغذیه، عوامل محیطی و مواردی از این دست ایجاد میشه که خب اینها عمدتاً باعث ایجاد انواع سرطان ها میشن که خب الان به در امروزه میبینید که بسیار هم زیاد شده و رو به افزایش هست. به هر حال تغییر در ژن ها از هر نوعی که باشه باعث ایجاد تنوع در جمعیت میشه، تنوعی با اثرات مثبت، تنوعی با اثرات منفی. و اصلا علم ژنتیک اومده که همین صفات مثبت رو بتونه حفظ بکنه در جمعیت و از فراوون شدن صفات منفی در جمعیت بخواد جلوگیری بکنه. و خب این جلوگیری ها میتونه به صورت پیشگیرانه باشه و میتونه به صورت درمانی باشه. خوشبختانه امروز در کشور ما 60-70% بیماری های ژنتیکی قابل پیشگیری هستن از طریق مشاوره های ژنتیکی قبل ازدواج، مخصوصا در ازدواج های فامیلی و بارداری های بالای 35 سال که احتمال تولد فرزند با نواقص و معلولیت های ذهنی و جسمی و حتی کودکانی که مبتلا هستن به سندرم دان افزایش پیدا میکنه. با استفاده از همین روش های پیشگیرانه الان خدا رو شکر در کشور ما تولد فرزندان مبتلای به تالاسمی متوقف شده، تولد مبتلایان به سندرم دان کاهش پیدا کرده و خب با تست های غربالگری و آمینوسنتز حتی والدین در حین بارداری هم میتونن از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. البته خب خیلی ها از هزینه بالای تست های ژنتیکی گلایه دارن، اما به هر حال تقبل این هزینه ها بهتر از تولد فرزند با بیماری های فعال علاج هستش، مخصوصا در بیماری مثل SMA یا همون آتروفی عضلانی ستون فقرات که یکی از بیماری های ژنتیکی شایع در ایران هستش. خب قابلیت تشخیص در واقع این بیماری قبل از تولد وجود داره، ولی اگر پشت گوش انداخته بشه، این تست ها انجام نشه، فرزندی با این بیماری بخواد متولد بشه، هزینه درمان در سالهای اول و دوم بسیار هنگفت خواهد بود که خب مسلماً پرداخت هزینه آزمایش ها به مراتب کمتر از در واقع هزینه درمان کودک خواهد بود. برای روش‌های نوین درمانی که وجود داره به کمک ژن درمانی، سلول درمانی، به هر حال اینها نوید اینو میتونه بده که خیلی از سرطان‌ها مثل سرطان تخمدان، مری و حتی هموفیلی نوع A بخواد از این طریق درمان بشه. به هر حال جناب لباسانی مثال از این دست زیاده، من فعلا با همین‌ها بسنده می‌کنم و آنتن رو به شما می‌سپارم.
دستتون درد نکنه خانم حسینی، اطلاعات خیلی خوبی رو امروز بهمون دادید. واقعا علم ژنتیک داره خوب پیشرفت میکنه. روزتون بخیر باشه.
روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. در حال حاضر میلیون ها نفر در سراسر جهان به بیماری ژنتیکی مبتلان و وراثت و سابقه خانوادگی مهمترین فاکتور برای پیشگیری خطر ابتلا به بیماری ژنتیکی. یک اختلال ژنتیکی از طریق ایجاد ناهنجاری ها در فاکتورها و عناصر تعیین کننده صفات ویژگی ژنتیکی فرد شامل مولکولای دی ان ای ژنوم ظاهر میشه و این ناهنجاری ها به 4 گروه جهش تکجنی، چندجنی، تغییرات کروموزومی و میتوکندریال تقسیم میشه. در این لحظه در خدمت سرکار خانم نرجس رضازاده در بخش تجربه جهانی هستیم.
تجربه جهانی.
سلام، روزتون بخیر سکا خانم رضازاده. برامو از بیرون مرزهای ایران و تجارب جهانی چی دارید؟
سلام به شما جناب دکتر لواسانی بزرگوار و سلام به یکایک که شنوندگان عزیز و نازنین برنامه زنده روزنه از شبکه رادیویی گفتگو. خدا رو شکر امروز هم همراهتون هستم با آیتم تجربه جهانی و قرار گذری از علم ژنتیک و نقش اون بر بیماری ها داشته باشیم. در همین ابتدا بگم دوستان که در حال حاضر میلیون ها نفر در سراسر جهان به بیماری های ژنتیکی مبتلا هستند و وراثت و سابقه خانوادگی مهمترین فاکتور برای پیشگیری خطر ابتلا به بیماری های ژنتیکیه. چند مورد از بیماری هایی که در اثر نقص ژنتیک به وجود اومده رو براتون معرفی میکنم، نظیر سندرم دان که یک ناهنجاری کروموزومی شایع است، یا دیستروفی ماهیچه‌ای که جزء اختلالات وراثتی به حساب میاد و ضعیف شدن ماهیچه ها رو به دنبال داره، تالاسمی که اختلالات ارثی خونی رو شامل میشه، فیبروز سیستیک که شایع‌ترین و مرگبارترین بیماری ژنتیکی تنها در آمریکا نزدیک به 30,000 نفر به اون مبتلا هستن. این بیماری باعث میشه بدن مخاطهای غلیظ و چسبنده‌ای تولید کنه که سبب مسدود شدن ریه ها شده و فرد رو دچار عفونت میکنه. آقای دکتر، اگر از بیماری های ژنتیک باز هم بخوام بگم، با اینکه خیلی زیادن، ولی چاقی، بیماری های قلبی، کمخونی داسی شیک، هانتینگتون، هموکروماتوز، کوررنگی، آکنه، تاسیب، حتی خیلی برام جالب بود که خشم بودن هم حتی میتونه ارثی باشه. به گفته محققان رفتارهای تهاجمی در پسران بیش از رفتارهای دیگر احتمال داره که به ارث برده شه، هرچند در زنانی که دست به سرقت میزنن نقش ژن ها بیشتر. یا حتی جالب تر از این مطلب، تا چند دهه قبل تصور میشد که بیمیلی مردم چین به خوردن شیر عامل فرهنگی داره، اما محققان در دهه 1960 میلادی عدم تحمل لاکتوز را در میان ساکنان آسیا، آفریقا و اروپای جنوبی شناسایی کردن که عامل ژنتیکی و ریشه در نژاد اونها داره. خب در نهایت زیاد وقتتون رو نمیگیرم، فقط اشاره کوتاه کنم به این موضوع که با تلاش محققان کشورمون، ایران طی سالهای اخیر تونسته جزو کشورهای پیشرو در علم ژنتیک قرار بگیره که باعث خوشحالیه.
بسیار عالی، متشکرم از شما سرکار خانم رضازاده به خاطر نکات خوبی که از تجربه جهان در اختیار ما گذاشتین. خدا نگهدار شما باشه.
ممنون که امروز همراهمون بودید. خدا نگهدار شما.
گفتگوی ویژه.
خب امروز در خدمت آقای دکتر محمود تولایی، ریاست انجمن ژنتیک ایران، روی خط تلفن هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم علاقمند به دانش.
آقای دکتر، بحث وسیعی توی ژنتیک هست، خدا رو شکر در واقع در ایران تونستیم توسعه خیلی خوبی از نظر ژنتیکی و پزشکی ژنتیکی داشته باشیم، اما بیماری ژنتیکی هم مثل فناوری‌های روز در حال توسعه‌اند و انگار با ما یه رقابت شدیدی دارن. میخوام بدونم که توی انجمن چه تمهیداتی برای توسعه مباحث ژنتیکی و بیماری ژنتیکی داشتیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همه ما مستحضر هستیم که وجود هر موجود زنده از جمله انسان در احاطه ژن هاست، یعنی هر گونه صفتی، ویژگی، قابلیتی، نقطه ضعفی، نقطه مثبتی برای هر موجود زنده ای باشه در واقع تصویری از اطلاعات ژنتیکی اون فرده. در واقع وقتی که یک گل قرمزی رو میبینید با یک گل سفیدی رو میبینید، اگر از یک پایه و یک نوع گل باشن، تفاوتشون در این دوتا در بخش ژن مربوط به رنگ گله. بنابراین در وجود ما هم حالت چهره، صفات و همینطور استعدادهایی که وجود داره و همینطور آمادگی ابتلا به بیماری ها همه در واقع بر روی ساختار ژنتیکی ما ترسیم شده.
در واقع بزای دکتر با توجه به فرمایش شما، تمام تفاوت‌های ما منشأ ژنتیکی دارن.
دقیقاً، یعنی وقتی که یک فرزندی میخواد متولد بشه، اون سلول جنینی اولیه که میخواد شکل بگیره، یک در واقع سلول مادری، سلول تخمک مادری و یک سلول اسپرم پدری با هم تلفیق میشه و یک سلول جدیدی متولد میشه که اون سلول جدید 50% از ویژگی هاش رو از مادر دریافت کرده، 50% ویژگی ها رو از پدر دریافت کرده. بنابراین پس این موجود جدید در عین حال که یک آرایش ژنتیکی یا یک ترکیب ژنتیکی جدیده، کاملا منحصر به فرد هم هست، نه پدره نه مادره، اما بخشی از صفات رو داره، یک کپیش رو داره از مادر میگیره، یکی دیگه رو از پدر دریافت میکنه. بنابراین دقیقا آنچه که صفات این فرزند جدید یا این نوزاد و مولود جدید خواهد بود، تلفیقی و یا محصولی از ترکیب ژن‌های پدری و مادر.
یعنی ما میتونیم بگیم هر آدمی در واقع در بر اساس ژنتیک منحصر به فرده و هیچ تمایزی، تفاوتی با مجموعه دیگه اگه داشته باشه، کاملا منحصر به خود اون آدمه.
دقیقاً همینجوره. به غیر از دو قلوهای تک تخمکی که یک تخمکی که تقسیم میشه، بقیه همه کاملا منحصر به فرد هستن. مثل همین جهت هم همینطور که میگیم اثر انگشت فرد در مسائل جنایی استفاده میشه، کاملا منحصر به فرده و میتونه پروفایل اختصاصی یک فرد محسوب بشه، ساختار و پروفایل ژنتیکی هر فرد هم کاملا منحصر به فرد و اختصاصیه.
خب آقای دکتر، برگردیم به بحث برنامه. چی میشه که در واقع این نقشه ژنتیکی ما یک دفعه تفاوت ایجاد میکنه و یه بحرانی برای ما به وجود میاد، جهشی به وجود میاد، مشکلی ایجاد میکنه و بیماری های ژنتیکی برای ما به وجود میاد؟
خب اون سوال اولتون رو من در واقع پاسخش رو بیشتر مقدمه رو عرض کردم و بعد میام توی سوال دومتون. اون اجازه بدید تکمیل کنم.
بله، در خدمت هستم.
انجمن ژنتیک ایران به عنوان یک انجمنی که الان 54 سال از فعالیت تخصصیش داره میگذره و دارای 6 شاخه و گرایش تخصصی است: یک گرایش ژنتیک انسانی و پزشکی، گرایش ژنتیک گیاهی، ژنتیک جانوری، دام و آبزیان، ژنتیک تنوع زیستی، ژنتیک سلولهای بنیادی. ما هر یک از این شاخه های انجمن یک وظایفی رو دارن که پاشون رو فراتر از مجموعه فقط یک ارتباط دانشگاهی بین متخصصین یک رشته بگذارن و وظیفه‌شون اینه که یک فرصت و فضای ارتباطی با جامعه خودشون و مردم رو پیدا بکنن و در این حال که شبکه سازی علمی دانشگاهی میکنن، ارائه خدمت و سرویس دهی هم بکنن. به همین جهت انجمن ژنتیک ایران در زیر مجموعه خودش یک بنیاد خیریه رو به نام بنیاد خیریه ژنتیک ایرانیان تأسیس کرده و خب در سال اول فعالیت این بنیاد ما حدود 70 آموزش و مشاوره و سخنرانی در کمربند جنوبی تهران گذاشتیم و خب به این نتیجه رسیدیم که در برخی از نقاط برخی از بیماری ها بسیار تکرار پذیره و کلن جنبندیمون این شد که 40-50% بیماری ها و نقص ها و محلولیت هایی که اتفاق می افته مواردی هستن که اگر قبلش یک مشاوره ژنتیک انجام میشد و برخی آزمون‌ها و آزمایشات انجام میشد، میشد این بیماری‌ها قابل پیشگیری باشه و ما امروز شاهد اون معلولیت‌ها و مشکلات نباشیم. به همین جهت هم بررسی کردیم، دیدیم بسیاری از همونایی که ما بررسی کردیم از تمکن مالی لازم و بالایی هم برخوردار نیستن که بتونن آزمایشات گران قیمت ژنتیک رو در واقع خودشون خدمت بگیرن. به همین جهت هم یک آزمایشگاهی رو هم انجمن ژنتیک ایران به نام آزمایشگاه ژنتیک پزشکی سلاله ایجاد کرد با این شعار که اولا هر فرزندی حق داره سالم به دنیا بیاد، ثانیاً هیچ کسی نباید به خاطر نداری از خدمات ژنتیک محروم بمونه. به همین جهت با کمک یک سری خیرین و واقفین یه امکاناتی رو فراهم کردیم و سعی میکنیم آزمایشات مورد نیاز جامعه مخاطب، خصوصا کسانی که تمکن مالی کمتری برخوردار هستن و یا در واقع خانواده های تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد، با یک تدبیرهای ویژه مورد حمایت قرار بگیرن و خوشبختانه این خدمت و سرویس در اختیار مردم هست.
دستشون.
و اما سوال دومه
آی دکتر، ما دو سه دقیقه هم وقت داریم، میخوام به یه جنبندی هم بس.
ببینید نکته ای که وجود داره، بیماری های مادرزادی میتونن ژنتیکی باشن یا غیر ژنتیکی باشن. البته همه بیماری هایی که از طریق توارث در افراد ظاهر میشن ژنتیکی هستند، ولی همه بیماری های ژنتیکی قابل انتقال ارثی نیستند، یعنی الزاما ارثی نیستند. خب بخشی از حاملگی ها در واقع ممکنه یک تا دو درصد که سقط خود به خودی منجر میشه که اینا باید مورد ارزیابی قرار بگیره. خیلی از بیماری ها مثل نابینایی ها، ناشنوایی ها، مشکلات یادگیری در دوران کودکی و بدخیمی های بزرگ سالی، برخی سرطان ها جنبه های ارثی و ژنتیکی دارن. اینه که ما توصیه میکنیم همه مردم شریف، مردم عزیز ما، برای اینکه فرزندان سالمی رو داشته باشن حتما به سمت استفاده از این فرصت ها مثل مشاوره ژنتیک و آزمایشات غربالگری برن. من توصیه میکنم، این رو تأکید میکنم که هیچ وقت غربالگری نتیجه گیری برای سقط یا نتیجه گیری برای فرزند نیاوردن نمیکنه، بلکه به شما میگه راه ها و چاه ها در مسیر شما کجا، چه احتمالاتی وجود داره، چه بیماری هایی اگر زمینه های خانوادگی داره ممکنه در فرزند آینده شما احتمال بروز داشته باشه. بنابراین به شما توصیه هایی رو ارائه میکنه، میگه مثلا اگر شما قبل از حاملگی این آزمایشات رو بدید ما به تو راهنمایی میکنیم، اگه هفته دهم حاملگی شد این آزمایشات رو انجام بدید تا ما به شما راهنمایی بکنیم که چگونه بتوانید فرزند سالمتری رو در اختیار داشته باشید. بنابراین برخی القاعاتی که انجام میشه مثل همون کتاب سوزی اشتباهی که اتفاق افتاد توسط برخی افراد، گاهی در مورد غربالگری هم قضاوت های نادرستی میشه که غربالگری مانع فرزند آوری است. نه، غربالگری یک مشاوره و یک آگاه سازی است، میاد سوابق خانوادگی دو طرف رو بررسی میکنه، احتمال بروز عوارضی که ممکنه وجود داشته باشه رو به فرد تذکر میده و میگه چه ترتیباتی و چه آزمایشات و چه فرایندهایی رو در پیش بگیره که بتونه انشالله فرزند سالمی رو به جامعه تحویل بده و نه خودش یک عمر زجر بکشه داشتن یک فرزند معیوب یا معلول یا عقب مانده و نه خود اون فرزند در واقع با یک زندگی ناموفق بخواد پای به این عرصه وجود بگذاره.
دست شما درد نکنه آقای دکتر تولایی، بسیار استفاده کردیم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
اگر فرصتی باشه من یک توصیه‌ای بکنم، این که واقعا کشور شاید این امکاناتی که بتونه در سراسر کشور همین خدمات مشاوره ژنتیک و غیره رو ارائه کنه ممکن هنوز فراهم نباشه. من توصیه میکنم رسانه با کمک انجمن ژنتیک و متخصصین مربوطه و دستگاه مربوطه یک سری فرایندها و فرمهای آگاه سازی و آگاه رسانی رو تهیه بکنن، خانواده ها رو با اینا آشنا بکنن، خود خانواده ها اصلا برن اون فرم ها رو تکمیل بکنن، شاید 1% جمعیت در معرض برخی از نقص ها و معلولیت ها و خطر ها باشن، همون 1% در واقع وقتی خودشون مطلع شدن به پزشکان و به مشاوران ژنتیک مراجعه بکنن تا بتونن در واقع از خدمات اونها استفاده کنن.
دستتون در نکنه. بسیار توصیه ارزشمندی بود. حتما صدا سیما و مجموعه شما میتونن با یک تفاهم خوب این فرهنگسازی رو انجام بدن. من از شما خداحافظی میکنم. خدا نگه دارت. اما بدون هیچ مقدمه‌ای بریم سر وقت رویداد.
رویداد.
سرکار خانم طوفانی سلام، صبح شما به نیکی.
سلام و صبح بخیر میگم به شما و شنوندای عزیز. در خدمتتون هستم با رویداد امروز. بر اساس یافته تحقیقاتی، برای اولین بار از ژن درمانی برای انواع بیماری های هموفیلی آ و ب با روش جایگزین کردن ژن معیوب که لخته نمیشه استفاده شد. در این روش درمانی متخصصان سلول های ویروس HIV منتقل شده بی ضرر رو به عنوان وسیله انتقال برای جابجایی ژن جدید سالم مورد استفاده قرار دادن. این روش میتونه به عنوان سایر روش های پیشگام در برابر بیماری های دیگر ارثی استفاده بشه. آرزه هموفیلی جزء گروهی از بیماری های ارثی است که در اون توان بدن برای ایجاد لخته و انعقاد خون کاهش پیدا میکنه و در صورت پاره شدن رگ بدن قادر نیست تا از خونریزی جلوگیری کنه. تا کنون یک روش درمانی قطعی برای این بیماری وجود نداشته و تنها پیوند کبد برای بیماری هموفیلی آ و ب مؤثر بوده. روش جدید که روش ژن درمانی هست میتونه برای جلوگیری از گسترش این بیماری مؤثر باشه. و اما محققان با استفاده از مهندسی ژنتیک روشی ابداع کردن تا به کمک اون بشه ویروس ایدز رو در بدن انسان نابود کرد. مدت هاست که دانشمندان مشغول تحقیق درباره درمانی برای بیماری ایدز هستند. پیشرفته اونها به خصوص در حوزه داروهای آنتی رتروویرال قابل توجهه. این داروها اجازه نمیدن ویروس ایدز در بدن انسان تکثیر بشه. به وسیله اسم ژنتیک که یک آرنه کدگذاری شده میشه حتی در صورت قطع درمان هم از ظهور دوباره HIV در سلولهای تی و میکروگریا جلوگیری کرد. این پژوهش بر اساس کشف ژن نوظهوری است که اخیراً صورت گرفته و به نظر میرسه قادر هست تکثیر ویروس HIV در سلولهای ایمنی رو تنظیم کنه. پژوهش‌ها نشون میده این روش میتونه حتی بعد از قطع داروهای آنتی رتروویرال از ظهور دوباره ایدز جلوگیری کنه. این روش یک درمان احتمالیه و هنوز باید منتظر نتیجه آزمایش‌ها روی حیوانات باشیم. در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. تشکر می‌کنم خانم طوفانی به خاطر همراهیتون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خداحافظ. در حال حاضر عوامل مختلف در روند و توارث این بیماری ها تأثیر میذاره. یکی از مهمترین این عوامل ازدواج خویشاوندی است. در جمعیت هایی که بیماری های ژنتیکی وجود داره، ازدواج خویشاوندی میتونه عامل تشدید شیوع این بیماری ها باشه. عامل مهم دیگه بسته بودن جمعیت از نظر جغرافیایی، قومی و مذهبی. اما وقت برنامه ما و زمان پاسخگویی امروز به پایان رسید. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت برنامه radiogoftegu.ir. با ما تماس بگیرید، پیشنهادات خودتون رو برای موضوع برنامه به ما اعلام کنید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، برنامه‌ای برای شما. خدا نگهدار همه شما خوبان.
خیلی متشکرم از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند. برنامه روزانه تقدیمتون شد با موضوع بیماری و ژنتیک. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای شنیدن مجدد برنامه هایی که موفق نشدید اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سایت شبکه رادیویی گفتگو مراجعه بفرمایید به نشانی www.radiogoftegu.ir. دو خط ارتباطی رادیو گفتگو هم در اختیار شما هموطنان گرامی است. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. پیام های خودتون رو به این شماره